أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 23 اسفند سال 99 درس خارج حج 111 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل مرحوم شیخ فرمودن که یکی از اموری که بر محرم حرام است نزدیکی با زنها و تماس با اونهاست. چند روایت در جلسه قبل خوندیم و استشهاد به آیم کردن که فسوق رفث که ممنوع شده در قرآن بر محرم، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. رفث را در روایات معنا کرده بود به نزدیکی و جماع در حج. امروز میخوایم عرض بکنیم که تلذذ بر محرم اختصاص به جماع نداره، بلکه هر نوع لذتی از زن، چه محرم چه نامحرم، حرام. تقبیلش هم حرامه، لمسش هم حرامه، بوسیدنش هم حرامه، همه این امورات حرامه. نظر کردن او با شهوت حرامه. مرحوم شیخ در استبصار جلد 2 صفحه 191 باب 118 عنوانی دارد به نام باب من نظر الى امرأته فامنا، یعنی شخصی که نگاه به همسر خودش بکند در حال احرام و از اون منی خارج شود. روایاتی را در اونجا آورده. در روایت سلسله 641 می فرماید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن مسمع ابی سیار قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقه ضيقه ان قبل امراته على غير شهوه وهو محرم فعليه دم شات وان قبل امراته على شهوه فامنا فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوتين فعليه دم شات ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فامنا فعليه جذور وان مس امرأته ولازمها من غير شهوتين فلا شيء عليه. خب در این روایت امام صادق علیه السلام خطاب به ابا سیار می فرماید که یا ابا سیار، قضیه محرم یه مقدار تنگه، یعنی به این معنا که سخته. دلیلش اینه که توضیح میده امام، می فرماید که اگر همسر خودش را بدون شهوت ببوسد در حالی که محرم هست، جریمه او این است که یه گوسفند قربانی کند، و اگر همسر خودش را با شهوت ببوسد و منی از او خارج شود، برگردن او یه شتر هست و باید استغفار بکند خدا را. و اگر همسر خودش را لمس کرد، دست گذاشت به همسرش، تماس گرفت، به این معنا که لمس کرد و در حالت احرام این کار را انجام داد با شهوت، یعنی از روی شهوت دستی به بدن همسرش کشید. برگردن او یک گوسفند میاد، یعنی کفارش گوسفند. و اگر کسی به همسر خودش نگاه شهوانی کرد و از اون منی خارج شد، برگردن او یک شتر کفاره هست. در پایان فرمود اگر کسی دست به همسرش گذاشت و یا ملازم همسرش شد، همراه او بود، یا مثلا بعدم میخونیم به دوشش گرفت یا بغل گرفت، اما من غیر شهوتن، شهوتی در کار نبود، میخواسته کمکی به او بکند، در اینجا چیزی به گردنش نمیاد. خب شاهد عرض ما این است که خب کفاره معمولا در جایی که عمل حرام باشد، عمل مباح که کفاره نداره. اینجا بوسیدن را مطرح کرده، هم غیر شهوت را که کفاره بر گردنش میاد گوسفند، و هم بوسیدن با شهوت را مطرح کرده. خب تماس با زن را مطرح کرده. خب اینها میدونیم که بحث جماع نیست، تماس است و بوسیدن است و به اصطلاح لمس بدنی هست، همه اینها را ازش استفاده میشه، کفاره داره. و به خاطر این باید اجتناب بکند شخص محرم از هر نوع لذت و شهوترانی با حتی همسرش. خب غریبه هم که معلومه که، اجنبی هم واضحه که حرام. خب در اینجا مرحوم شیخ اشاره میکنن که یه روایتی هست گویا معارض با این حرف قبلی ما، یعنی با روایتی الان خوندیم تعارض داره، و اون روایت 642. در اونجا شیخ میفرماید فاما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن محرم نظر الى امرأته فعمنا او امضا و هو محرم قال لا شیء علی. خب اینجا طبق روایت معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام میگه من سوال کردم از امام درباره فردی که محرم است، نگاه کرده به همسر خودش و منی از او خارج شده، یا نه منی خارج نشده، مزی ازش خارج شده، در حالی که این شخص محرم بوده. امام فرمود چیزی به گردن او نیست، یعنی کفاره به گردن او نمیاد، ظاهرش اینه که حرامم نیست. حالا در هر حال اگر معنای لاشه علیه این باشه که کفارم برش نیست، خب این منافات در الان با حدیثی که در 641 خوندیم، اونجا داشت که اگر نگاه کرد به زنش با شهوت و منی خارج شد باید شطور بدهد. خب الان اینجا داره که یه چیزی برگردن اون نیست که نه حرمتی مرتکب نشده. مرحوم شیخ اینه جواب میده، میفهمه که این نگاه را باید به نگاه غیر شهوانی حمل کنیم که کفاره نداره، و کفاره را حمل کنیم به نظر شهوانی. دلیلش هم میفرمد خبر قبلیه، یعنی خبر 641. در اونجا روایت در آخرش این بود که اگر تماس با همسرش گرفت و ملازم با همسرش بود بدون شهوت، چیزی بر او نیست. خب اونجا چنان امام علیه السلام برده تمام کفاره ها را بر روی شهوت، نظر شهوانی، تقبیل شهوانی. اگر تماس شهوانی نباشه، در روایت قبلم فرمود چیزی نیست. طبعا نگاه غیر شهوانی هم چیزی برش نیست، کفاره نداره. پس باید بگیم مراد از روایت معاویه ابن عمار، یعنی همون حدیث 642، این مربوط به اونجاییست که نگاه به زنش کرده، نه از روی شهوت، اما خب یک مرتبه بدون اختیار، بدون اینکه بخواهد منیتش خارج بشود، خارج شده، نظر شهوانی نبوده، ولی خب اتفاق افتاده. یا مزیدش خارج شده، چیزی به گردن اونیست، ظاهرا جمع جمع مقبولیه. به قرینه هم که ایشون اشاره کرد که در ذیل حدیث 641 ماده، جمع خوبی هست، مناسب. خب در روایت دیگری هست که اون هم یه مقدار منافات داره با حدیث 641 و اون حدیث 643. اونجا می فهمد و اما ما رواه سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسین عن صفان عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نظر الى امرأته فامنا قال لیس علیه شی. این روایت هم باز از بله، این از اسحاق ابن عمار که میگه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام درباره شخصی که محرم موده نگاه به همسرش کرده به شهوتن، اینجا دیگه صراحت داره، به شهوتن نگاه کرده، فامنا منیتو خارج شده، قال لیس علیه شی، چیزی به گردن او نیست. خب در این روایت تصریح شده است که اصلا مورد شهوته. غیر از روایت 462، اونجا خب تصریح نداشته نظر مع شهوتین یا به شهوتین، اونجا نداشت. اما اینجا تصریح کرده که نگاه شهوانیه و منی هم از او خارج شده. مع الوضع امام علیه السلام فرموده کفاره نداره، چیزی به گردنش نید که انه مثلا حرمتی مرتکب نشده. این را مرحوم شیخ اینجور جواب میده، میفرماید که باید بگیم مراد از این روایت، یعنی در جمع باید بگیم مراد از این روایت مربوط به جایی که سهوان این کار کرده، یعنی حواسش نبوده که در احرامه، یا فراموش کرده بود که محرم هست. چون درباره محرم داریم که ایشون میفهمد ما در تهذیب صحبت کردیم، در اونجا گفتیم که اگر شخصی از روی نسیان یا سهو مرتکب به اصطلاح حتی جماع بشود، کفاره بر گردنش نمیاد، چه رسد به این که نگاه شهوانی بکنن. پس کلن در امر حج کفارات و نذایر اینها، حرمت اینها تعلق میگیرد به فردی که عالم و عامد باشه، یعنی توجه داره الان محرم هست، حواسش هست بر محرم، اینها حرامه و مرتجب میشه. اما اگر شخصی اصلا یادش رفته بود که محرمه، خب تقبیل کرد زنش را، ایشون با شهوت هم تقبیل کرد، منی هم خارج شد، یا نگاه کرد به زنش، منی از او خارج شد، یا حتی نزدیکی کرد، فراموش کرد که محرم است و نزدیکی کرد، بعد از نزدیکی متوجه شد که بله به اصطلاح محرم بوده. مرحوم شیخ میفرماید اینها کفاره نداره و کفارات موردش عامد هست. خب اگر اینجوریه، جلجمع بین این دو روایت، یعنی بین روایت 643 و روایت 641، جمعش باید اینجوری جمع بکنیم که روایت 641 مربوط به فردی است که با توجه انجام داده، یعنی میدونسته در حال احرام انجام داده. خب اونجا امام فرمود باید جزور بدهد، شتر بدهد، قربانی کند، ولی در اینجا توجه نداشته، سهو و نسیان بوده. خب حالا این جمع را اگر ما بپذیریم از شیخ، طبعا مسئله حل، اما اگر نپذیریم و بگیم که قرینه ای که در این روایت نداره که این صاحی بوده یا ناسی بوده، پس کنه تعارض میکنن با روایت 241. البته چون ما روایات زیادی داریم که کلن کفاره به شخص عامد تعلق میگیرد، نه حالا در غیر این مورد، این مورد اختصاص نداره، سایر کفارات هم همینجوریه، در صید و غیر صید و تقریبا یه امر مقبولی در حج قرار گرفته این مطلب که اصولا بستر کفارات مربوط به شخص عامد است و حتی در جاهلش جهل به مسئلهش هم ظاهرا اگر نگیم همه ولی تعدادی از علما قائل به کفاره نیستن، کسی که جاهل به مسئله بوده و از روی جهل مسئله، چون قبلا هم خوندیم که کل امرئن رکه به امرم به جهالتن فلا شیء علیه، اگر شخصی از روی جهالت مرتکب شد بشود چیدی به گردنش نید. ظاهرا جهلم در باب حج عذر از نظر روایات، چون قرائنی داریم به اصطلاح مربوط از این کفارات به عامد، اون قرائت طبعا در جمع بین این دو دسته روایت ظاهرا همونطور که شیخ جمع کرده، غیر از این راه دیگری نداشته باشیم، یعنی بگیم که این مربوط به سهو، مربوط به نسیانه، در این مورد داره میگه به قرینه روایت هایی که در جاهای دیگه داریم برای شاهد جمع. به این شکل اگر بگیم دیگه جمع تبرعی نیستین، یعنی در حقیقت استشهاد می شود به روایت های باب دیگه که کلن کنه مرتجد در ذهنها این است که کفارات در باب حج مربوط به حج و عمره مربوط به عامد هست و عالم هست، در غیر اونها نیست. طبعا از بابی که الجمع مهما امکن اولا من التر، به اصطلاح جمع میکنیم، بین که بگیم این مربوط به سهو و نسیانه. خب یه باب دیگری هم مرحوم شیخ باز کرده در همون استبصار جلد 2 صفحه 192، بابش باب 119 است، نام باب اینه، باب و من جامع فی ما دون الفرج، یعنی شخصی که نزدیکی کرده ولی نه با در فرج نزدیکی کرده باشد، یعنی دخولی نبوده، سایر تمتعات بوده، جمع شده با همسرش ولی لذت‌های دیگری برده، نه دخول کرده باشد. مثلا نگاه کرده یا تقبیل کرده یا مس کرده، لمس بوده. روایاتی رو ایشون در این رابطه میاره ولی محرم میگه حرامه. اینها هم طبعا مربوط به بحث ما هست، یعنی استدلال میخواییم بکنیم به اینکه در حج هر نوع لذتی برای محرم حرامه در عمره و حج. روایت 644، موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنه وليس عليه الحج من قابل. خب میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم مرد محرمی بالاخره افتاده روی زنش و در کنار زنش قرار گرفته، منتها دون الفرج، یعنی نزدیکی به فرج واقع نشده، لذت های دیگری بوده، شاید تفخیز بوده، چیزهای دیگری بوده. حضرت فرمود برگردن اون است که شطور بدهد، اما حجش فاسد نمیشه، چون بعدم میخونیم که اگر شخصی نزدیکی کرد در حالت احرام در بعضی از موارد شطور باید بدهد، علاوه بر شطور حجش هم فاسد میشه، سال آینده هم باید بیاد حج انجام بده، حجش فاسد میشه. اما این موردی که نزدیکی به فرج نشده، لذت های دیگری بوده برده، بدنه باید بده، شطور باید بده، اما حجش فاسد نمیشه که در سال بعد بخواد برای حج دوباره بیاد. خب این هم یکی از روایاتی که غیر از اصطلاح جماع هم سایر لذت ها حرام. در روایت بعدی 645 می فرماید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شادان عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یقع علی اهله قال ان کان افضا الیها فعلیه بدنه والحج من قابل و ان لم یکن افضا الیها فعلیه بدنه ولیس علیه الحج من قابل. خب در این روایت هم معاویه بن عمار نقل میکند، میفرماید امام صادق علیه السلام راجع به محرمی که در بالاخره کنار همسرش قرار گرفته، امام فرمود اگر افضا شده، یعنی دخول واقع شده به فرج، باید بدنه کفاره بدهد، حجش هم باطل هست و در آینده هم باید بیاد سال بعد حجش انجام بده، و اگر دخولی صورت نگرفته برگردن و بدنه هست ولی حجش باطل نمیشه. البته در اون مسئله قبلی که دخول صورت گرفته یک تفصیل و مایی هست که به مناسبتی بعدن در کفارات که میاد اونجا هست که بعد از طواف باشه، بعد از طواف نسا باشه، قبل از طواف نسا باشه، یه فرقایی با هم دارن، انشاءالله اونجا اون توضیحات رو عرض میکنه. اما اجمالا مفاد این روایت نه که هر نوع لذتی حرامه و موجب کفاره هم هست، و اونجایی که البته جماع باشه سنگین‌تر. یه روایتی هم ایشون نقل میکنن که گویا اون روایت را یعنی مخالف با حرف ما هست، روایت 646 میفهمد فعما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان الخزاز عن سباه الهذا عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن علیه السلام قال قلت ما تقول في محرم عبس بذكره فامنا قال ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنتون و الحج من قابل. خب این مربوط می شود به با مثلا استمنا و لذت با خودش، یعنی که ان لذت جنسی اختصاص به این نداره که انسان با همسرش یا با اجنبی لذت ببره. حتی اگر فردی با خودش لذت ببرد، میگه از امام پرسیدم که فردی محرم بوده با آلتش بازی کرده و منی خارج شده، ظاهرش استمنا کرده یعنی و رفته به خودش و منی خارج شده، امام فرمود برگردن او مثل همونی است که با زنش نزدیکی کرده باشه و هو محرم، یعنی مثل جماع با خانوادشه با زنشه، هم باید بدنه بدهد هم حدسش فاسد میشه. بعد یه سوال ایشون مطرح میکنه مرحوم شیخ، میفرد ممکنه به ما بگن که آم خب استمنا کردن عبس با آلتش این چرا اینقدر سنگین شده، هم بدنه باید بدهد و هم حجش فاسد میشه، در حالی که در روایات قبل میگفت اگر شخصی دون الفرج لذتی از همسرش ببرد حجش فاسد نمیشه و گرچه بدنه به گردنش میاد اونجا که با شهوت باشه، چرا امر استمنا مانند جماع و نزدیکی به اصطلاح شده نه مانند دون الفرج؟ دون الفرج اینقدر سنگین نبود، ولی بازی کردن با آلت اینقدر سنگین شده که حج را هم فاسد میکنه. مرحوم شیخ میفهمه که هیچ بودی نداره که بعضی از گناه ها خب سنگین باشه، کفارش هم سنگین باشه، اشاره میکنه میگه چون بازی با همسر این به خاطر احرام حرامه، از این جهت که حالا در حالت احرام باقی میشه شعاره سنگین نگرفته، گفته است که بدنه بدهد ولی حجش فاسد نیست، اما استمنا طبعا در احرام غیر احرام هر دو حرامه. حالا این شخص در احرام مرتکب این شده، خدا یه بار سنگینتری را بر دوش او گذاشته، هیچ مانعی نداره، یعنی استبعاد نکنید که چرا حالا مثلا یه دقیقه دو دقیقه با آلتش بازی کرده و امنا شده، این مثلا اینقدر سنگین باشه که حج فاسد بشود و در آینده باید بیاد حج انجام بده، در حالی که اگر بازنش دو ساعت سه ساعت هم بر می رفت و منی هم پارز می شد اما دخول نبود، اونجا می گفتی که حج فاسد نیست. ایشون می خواد بفرمایه که این قیاس ها و مقایسه ها دست ما نیست، که ایشون می فرمایه شاید بچش این باشه که این عمل چون ذاتن حرامه، چه در احرام چه در غیر احرام، در احرام شاره مجازات سنگین براش منظور کرده، مانی نداره، به اصطلاح غلظت در اینجا واقع شده. خب روی این معنا البته یه احتمال دیگری هم مرحوم شیخ در این روایت داده، میگه اصلا ممکنه بگیم که این بازی کردن با آلت را که حکم جماع مترتب کرده، احتمال دیگری که شیخ داده اینه، میگه ممکن است این روایتی که میگه محرمن عبس به زکری فامنا قال ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله و هو محرم، این میخواد شدت عمل را، قلزتش را بیان میکند و در حقیقت میخواد بیه که استحباب داره بر او بدن دادن و اینکه حج من قابل را انجام بده، نه اینکه واجب باشه. در حقیقت میخواد بیه که بار اون جما را بر جدل گذاشته از باب بیان زشتی مطلب، تقلید مطلب، و منظور این بوده که مستحب بس بدنه بدهد و مستحب به سال آینده به حج بیاد، نه اینکه واجب باشه. حالا این خیلی شاید مورد قبول نتونه باشه به این شکل ما حمل بکنیم. در هر حال از روایاتی که ما ذکر کردیم مشخص شد هر نوع لذت، لذت از دیگری، لذت از خود، لذت های جنسی حرامه. البته ادامه داره هنوز، بعد انشاءالله در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.